ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
خب دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، سپاسگزارم از همراهی صمیمانه تک تک شما خوبان و بزرگواران و ممنونیم از اینکه شما عزیزان رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه دعوتو میکنم آفتاب در حجاب رو بشنوید که موضوع این برنامه ابعاد مختلف سبک زندگی خانوادگی، دینی و سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها است.
آفتاب در حجاب. بنده ای که فراتر از بنده است، دختری که چو ماه تابنده است، همسری مثل او نبوده و نیست، مادری که پناه فرزند است. ما همه ریزخار فاطمه ایم، شاهد حرف من خداوند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها. عرض تسلیت داریم این ایام رو خدمت همه شما عزیزان به خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. از شما دعوت میکنیم با ویژه برنامه آفتاب در حجاب همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر سید حسن حائری مدیر مؤسسه آموزشی پژوهشی فرهنگ جعفری و جناب آقای دکتر مهدی سنجرانی پژوهشگر مرکز تحقیقات زن و خانواده. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر حائری و سپاسگزارم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت جانگداز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
تشکر میکنم از شما. خدمت شما هم جناب آقای دکتر سنجرانی سلام عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم این ایام رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم این ایام جانگداز رو.
بسیار خوب، ما خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر حائری در ابتدای برنامه و با توجه به اینکه ما این برنامه رو اختصاص دادیم به سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، در این برنامه‌ای که در دهه اول و دوم فاطمی خدمت شنوندگان عزیز هستیم، در ویژه برنامه آفتاب در حجاب سبک زندگی خانوادگی حضرت زهرا سلام الله علیها رو تا حدی بهش پرداختیم، تربیت خانوادگی حضرت و تربیتی که در مورد فرزندان در واقع اتخاذ کردن، اون شیوه های تربیتی رو بهش پرداختیم و این برنامه به سبک زندگی دینی سیاسی حضرت انشاءالله خواهیم پرداخت. در ابتدای برنامه خدمت شما باشیم و ببینیم این سبک زندگی دینی سیاسی، در این سبک زندگی آیا دنیا اصالت داره یا آخرت اصالت داره و در سبک زندگی مؤمنانه ای که حضرت زهرا سلام الله علیها داشتند آیا اصالت با هر دوی اینها یا یکی از اینها و مطالبی از این دست که به عنوان مقدمه از شما میشنویم.
بله متشکرم. در خصوص سبک زندگی معصومین سلام الله علیهم اجمعین به صورت کلی و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به خصوص باید عرض بکنم که زندگی شخصی فردی از یک طرف و زندگی اجتماعی سیاسی از طرف دیگه، بروز و نمود نگاه کلی و اعتقادی هر انسانی هست. به این معنا که وقتی ما در نگاه و اعتقادمون و گرایش هامون اصالت را به دنیا بدهیم، یک طور زندگی میکنیم، اما اگر اصالت را به آخرت بدهیم، طور دیگری زندگی میکنیم.
بله.
در زندگی معصومین سلام الله علیهم اجمعین که میشه گفت محوریت معصومین با حضرت صدیقه طاهر است و حتی امام دوازدهم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هم طبق نقلی که از ایشون رسیده فرمود ولیفی ابنت رسول الله اسوه حسنه، یعنی برای من هم که حالا امام عصر هست ایشون و معصوم هست و امام هستند و حجت خدا هستند، میفرمایند که برای من در وجود حضرت زهرا سلام الله علیها اسوه حسنه ای هست و من پیرو این بانو هستم.
بله.
و لذا محوریتی که حضرت زهرا سلام الله علیها بین معصومین داره از اهمیت بالایی برخوردار هست. الغرض این که اصالتی که معصومین میدهند به آخرت کاملا در زندگیشون بروز و ظهور داره. من به عنوان نمونه چند محور رو اینجا ذکر کردم. ابتدا این که ایشون در سختی ها و مشکلات هیچ موقع اظهار بیتابی نمی کردن، بلکه شاکر و سپاسگزار از خداوند تبارک و تعالی بودن.
بله.
ثعلبی که از علمای اهل سنت هست از امام صادق نقل میکنه که میگه روزی پیامبر به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها آمدند، دیدن حضرت زهرا جامه ای از جل شتر به تن دارن، یعنی یک لباس پشمینه خشن، با دستهای خودشون آسیا میگردانند و در همون حال هم بچه کوچک خودشون رو شیر میدن. پیامبر این صحنه رو که دیدند اشک از دیده مبارکشون جاری شد و فرمود ای دختر گرامی، تلخیهای دنیا را امروز برای حلاوتهای آخرت تحمل کن. حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا شکایت نکردن، اظهار بیتابی و ناراحتی نکردن. اونجا می فرماید یا رسول الله، حمد می کنم خدا را بر نعمتهای او و شکر می کنم خدا را بر کرامتهای او. که اینجا ناقل میگه که شأن نزول آیه کریمه ولسوف یعطیک ربک فترضا در این واقعه اتفاق افتاد و این آیه بر قلب پیامبر نازل شد. به هر صورت ابعاد دیگه هم هست، محورهای دیگه هم هست، اگر
در ادامه ان شاء الله
در ادامه خدمت
خواهیم بود. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر خالدی. جناب آقای دکتر سنجرانی خدمت شما باشیم. ما عنوان سبک زندگی دینی سیاسی رو برای این برنامه انتخاب کردیم، اگرچه که اینها میتونن جداگانه هم مورد بررسی قرار بگیرن، منتها از اون جهت که در زندگی اهل بیت علیهم السلام از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها دین و سیاست به هم آمیخته است و در زیارت اون بزرگواران هم ما میخونیم که خطاب به اونها، یعنی عرضه میداریم که عباد الرحمن و ساست العباد و ارکان البلاد، هم در واقع اون عباد و عبد بودن اونها رو که در واقع اون سبک زندگی دینیشون در واقع اونها رو به اون سمت سوق میده، هم ساست العباد بودن و سیاستمدارترین بندگان خدا بودن رو در واقع ما اونها رو مورد خطاب قرار میدیم. بنابراین این سبک زندگی دینی سیاسی از هم جدا نیست. ما سری هم بزنیم به بحث سیاسی و سبک زندگی سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها و ببینیم که مبانی سیاست ورزی از دید ایشون چیست و در واقع در این مبانی سیاست ورزی نگاه ایشون به این مبانی چگونه بوده.
توی بحث مبانی سیاست ورزی از دیدگاه حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی بر اساس آنچه از سیره این حضرت به دست ما رسیده یا از کلمات گوهربار اون حضرت به دست ما رسیده، چند نکته حائز اهمیت هست که من اینها رو باید حتما متذکر بشم. نکته اول اینه که سیاست و منش سیاسی جدا از منش توحیدی و عبادی نیست.
بله.
و در مسیر سیاست توجه و نگاه توحیدی در سراسر سیاست وجود داره و این گونه نیست که اینها از هم جدا باشه. توجه به مبدأ خداوند و معاد، سیر به طرف معاد و بازگشت به خداوند، این باید حتما مد نظر قرار بگیره. و ما به عنوان نمونه اگر بخوایم یک نمونه را توی این قضیه کاوش کنیم و بررسی کنیم، خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها توی مسجد پیامبر هست. اون موقعی که مسئله سقیفه مطرح میشه، ایشون خطبه‌ای که میخونن، حالا درست هست که خطبه است، گویش هست، ولی در عمل هم این را دارن نشون میدن. یعنی اون موقعی که خطبه را شروع میکنن، الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم الی آخر و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اینها را نه صرفا به عنوان تیمن و تبرک بگن، بلکه اینها را دارن اشاره میکنن به مهاجرین و انصار که حواستون باشه توی سیاست خدا را فراموش نکنید. تو سیاست هدف قدرت نیست، بلکه هدف عبودیت خدا هست و هدف خدمت به خلق خدا هست. این نباید فراموش بشه. نه. و ایشون شاید چند دقیقه، حالا بر اساس دقیقه اگر بخوایم حساب بکنیم، فقط در مدح و ثناء خداوند و نعمتهایی که خدا داده و جایگاهی که خدا قرار داده سخن میگن، بعد میرن روی بحث نبوت پیامبر، جایگاه قرآن، اینها رو صحبت میکنن و سپس گریز میزنن بحث اصلی که میخوان ازش دفاع بکنن. حالا اشاره به اون بحث ارث و اینها هم میکنن که البته هدفشون این نیست که فقط یک مالی را در بیارن. همون گونه که میدونیم قضیه فدک، حالا سوای از این که اصلا ارث نبوده و هدیه پیامبر به حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، ولی بقیه موارد هم که توی این قضیه بوده، در واقع حضرت اینها را برای منفعت شخصی خودشون استفاده نمیکردن. و چه بسیار فقرایی که از این باغها که دست از زهرا سلام الله علیها بوده بهره مند می‌شدند، و اگر حضرت اینها را در مورد اینها صحبت می‌کنه، صرفاً در باب منفعت شخصی نیست.
بله.
و باز وقتی که میرسه به بحث خلافت و جانشینی امیرالمومنین علیه السلام، اونجا هم وقتی صحبت می‌کنند، باز ناظر به همین مباحث توحیدی هستند و اینکه ایشون بهترین فردی هست که خداوند برگزیده به عنوان خلیفه پیامبر، و باز جایگاه خدا را اشاره می‌کنند و اینکه بحث توحید باید لحاظ بشه، و ادامه میدن، استدلال‌های خودشون را میارن و میرسند به پایان خطبه که من میدونم که شماها قانع نمیشید، میدونم که شماها با این صحبت‌هایی که من میکنم زیر بار نخواهید رفت، ولی بدونید که خداوند حکم شما خواهد بود و پیامبر شاهد این قضیه خواهد بود و مدعی این قضیه خواهد بود. کی؟ دادگاه روز قیامت است. یعنی از اون مبدأ شروع میکنن، سیر را ادامه میدن و میرسن به معاد.
توجه میدن به بسیار مهم سیاسی و اقتصادی.
بله، که این باید حتما تو سیاست لحاظ بشه. یعنی ایشون الان دارن یک فعل سیاسی انجام میدن، دارن یک مهاجه سیاسی میکنن برای اینکه یک قدرتی داره غصب میشه، یک جایگاهی داره غصب میشه و یک انحراف سیاسی داره اتفاق میفته
و یک جایگاه اقتصادی هم در کنارش غصب شده.
دقیقاً، که اون هم در واقع از مؤلفه های قدرت هست. قدرت بله. بدون اقتصاد معنا نداره. نکته دیگه‌ای که در واقع از در مبانی سیاست ورزی باید دیده بشه، بحث اخلاق مداری است. این را در سبک زندگی، در شیوه و رفتار و منش حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی ما نگاه میکنیم، میبینیم که این اخلاق مداری دیده میشه، در همین خطبه دیده میشه، در حالا بحث خانواده که خواهیم گفت، اونجایی که داره افرادی را به عنوان امام، به عنوان انسان کامل، وقتی داره اینها را تربیت میکنه، اینها را با اخلاق تربیت میکنه. و نکته بعدی وظیفه شناسی، که بدون کی، کجا، وظیفه، چه وظیفه‌ای داره. این وظیفه شناسی بسیار مهم هست و این در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها دیده میشه.
بسیار عالی، نکات خیلی خوبی بود که در زمینه سبک زندگی سیاسی حضرت بر اساس مبانی سیاست ورزی بیان شد. عزیزان شنونده، ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. بخشی رو میشنویم و در ادامه باز هم خدمتتون خواهیم بود.
کتاب چشم در بستر، تحلیلی از زمانشناسی حضرت زهرا سلام الله علیها. نویسنده کتاب در پی مطالعه تاریخی اوضاع مدینه بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مصائب امام علی و حضرت زهرا علیهم السلام می باشد. نویسنده ضمن بررسی تاریخی به علل کینه‌ورزی اهل مدینه با علی علیه السلام بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره دارد و اقدامات و زمین چینی ها برای قصد خلافت آن حضرت و کودتا علیه او را بررسی می کند. تحلیل عواقب مسئله سقیفه و بررسی فضائل علی علیه السلام از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین مناقب فاطمه زهرا سلام الله علیها و نسبت بین آن حضرت با امام علی علیه السلام از مباحث بعدی کتاب حاضر می باشد. شما این کتاب را می توانید از نشر افق تهیه نمایید.
بسیار خوب، بخش معرفی کتاب رو از رادیو گفتگو در برنامه آفتاب در حجاب شنیدید. در دقایق پایانی برنامه خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر سنجرانی، و با توجه به اینکه فرصت هم نداریم و ما حسن ختام ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو معمولا یک روایت درباره حضرت زهرا سلام الله علیها یا از زبان حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم می‌کنیم به شنوندگان عزیز، این حدیث رو از زبان شما بشنویم.
بله، حالا با توجه به اینکه موضوع بحث مقدار به بحث سیاسی، زندگی سیاسی حضرت هم مرتبط بود، من یک قسمتی از همین خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها را عرض می‌کنم خدمتتون که می‌فرماید: فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، خداوند ایمان را به عنوان پاک کننده شما از شرک و پلیدی قرار داد، و صلات تنزیها لکم عن الکبر، و نماز را پاک کننده و منزه کننده شما از کبر و غرور قرار داد، که این در واقع در زندگی سیاسی سیاستمداران ما و مردم ما در زندگی سیاسیشون این هم به درد میخوره، اینکه به نماز تمسک بجوییم برای اینکه متکبر نباشیم و مستکبر نباشیم و مردم را مستضعف خودمون قرار ندیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سنجرانی، همچنین از شما جناب آقای دکتر حائری، و در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه آفتاب در حجاب با ما همراه بودین سپاسگزاریم، و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. آفتاب در حجاب رو شنیدید که این برنامه به ابعاد مختلف سبک زندگی خانوادگی، دینی و سیاسی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میپرداخت. امیدوارم مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران هستیم و دستاوردهای اون نشانه پختگی، بلوغ و استواری شما ملت شریف ایران عزیز و اسلامی است. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب میریم. نگاهی میاندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای اون.
جمهوری اسلامی ایران امروز در زمینه‌های مختلف صنعت و معدن در حال پیشرفت است. بنا به آمار سازمان زمینشناسی آمریکا و نیز سازمان زمینشناسی انگلستان، در زمینه معدن ایران بزرگترین تولید کننده فیروزه جهان و سومین تولید کننده بزرگ گچ در جهان است. همچنین در زمینه تولید سنگ‌های تزیینی و ساختمانی نیز ایران سومین تولید کننده بزرگ جهان است. در تولید آهن ایران رتبه 8 جهان را دارد. و از نظر تولید مس نیز ایران 12 تولید کننده بزرگ مس در جهان محسوب می شود. در تولید فلز روی نیز ایران رتبه 14 جهانی را دارد. اما محصول استراتژیک فولاد از محصولاتی است که در جهان به عنوان صنعت مادر شناخته می شود و از میان 195 کشور جهان کمتر از 70 کشور توانایی تولید فولاد را دارند. کشورهایی که صنعت فولاد ندارند امکان پیشرفت ندارند و در بهترین حالت نسبت به کشورهایی که تولید کننده فولاد هستند وابسته می شود. پیش از انقلاب برای دهه ها آمریکا و اروپا به شاه اجازه تولید فولاد نمی دادند و می گفتند ایران نیازی به صنعت فولاد ندارد. این شوروی ها بودند که اولین بار در ایران کارخانه فولاد ساختند، اما کارخانه به علت مدیریت نادرست در دوران پهلوی نتوانست به میزان تولید قابل توجهی برسد. بعد از انقلاب ناگهان تولید فولاد در ایران رشد کرد و در جهش شگفت‌انگیز به 18 برابر متوسط جهانی رسید. امروز ایران 13 تولید کننده بزرگ فولاد در جهان است. یکی دیگر از صنایع پایه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های عمرانی در هر کشوری صنعت سیمان است. کشورهایی مانند چین و آمریکا در صدر تولید کنندگان سیمان جهان قرار دارند. از این نظر نیز ایران با پیشرفتی شگفت‌انگیز در سالهای بعد از انقلاب بنا به آمار سایت راهنمای سیمان جهان توانسته 8 تولید کننده بزرگ سیمان جهان در سال 1397 باشد. البته سازمان زمین شناسی آمریکا رتبه ایران را در رتبه 11 جهانی می‌داند که باز از نظر میزان تولید در میان بالاترین کشورهای تولید کننده سیمان جهان قرار دارد. همچنین ایران در تولید آلومینیوم نیز پیشرفت‌های بی‌سابقه‌ای کرده است. در جهان صنعت بعد از آهن، آلومینیوم به عنوان پرکاربردترین فلز جهان شناخته می‌شود. ایران در سال 1393 جایگاه 19 تولید آلومینیوم جهان را داشته است. همچنین ایران در جمع 26 کشور تولید کننده اکسید آلومینیوم در جهان قرار دارد. عمده تولید کنندگان اکسید آلومینیوم آمریکا، کانادا و کشورهای صنعتی اروپایی در کنار چین و ژاپن هستند. همچنین از سال 1391 صنعت هوانوردی ایران شامل خطوط هوایی، ایمنی پرواز و دیگر مسائلی که در امتیازدهی به صنعت هوانوردی یک کشور مؤثر است، از بین 147 کشور جهان که دارای این صنعت هستند در رتبه 10 جهانی قرار گرفت که در آن سال 1 بالاتر از آمریکا بود. واقعیت آن است که خطرناک‌ترین کشورها از نظر صنعت هوانوردی با بیشترین آمار سقوط هواپیما و تلفات هوایی عبارتند از ایالات متحده آمریکا، روسیه، برزیل، کانادا و کولومبیا. نام ایران حتی در میان 20 کشور دارای بیشترین میزان سقوط هواپیما نیز وجود ندارد.
خب دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، وقت شما به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. شما خوبانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنید، شما همراهان همیشه صمیمی میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد نظرتون از شبکه رادیویی گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو برای خودتون دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. این رو هم بدونید که با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید و همونطور که خدمتون اعلام شد کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بکنید. خب سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده و شما فریختگان ارجمند و گرامی همچنان روی موج اف ام انتخاب اول و برترتون ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگوست. در ادامه برنامه از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده میان برنامه سمت اندیشه باشید.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه برد.
نوری به سمت بینش. اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن. سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
من یه بحث معرفتی میخوام بکنم که تأکید بر اون مطلبی است که همواره بنده تکرار کردم و گفتم و اون عبارت است از انقلابی موندن و انقلابی حرکت کردن. انقلابی موندن و انقلابی حرکت کردن. مجموعه انقلاب از اول انقلاب یک تفکر غلطی وجود داشت و اون این بود که انقلاب تا وقت تشکیل نظامه. وقتی که نظام تشکیل شد، نهادها و مقررات و دیوان سالاری و اینها مستقر شد، دیگه انقلاب بره دنبال کارش، کاری با انقلاب دیگه نداری. انقلاب را هم معنا میکنن به تنش و دعوا و سرصدا و کارهای غیرقانونی و از این حرف. یه چنین تفکری مال امروز نیست، از روز اول پیروزی انقلاب یه چنین تفکری وجود داشت. این تفکر غلط. انقلاب مراحلی داره. اونچه که در اول انقلاب در سال 57 اتفاق افتاد مرحله اول انقلاب بود، یعنی انفجار در مقابل نظام غلط باطل طاغوت و ایجاد یک نظام جدید بر مبنای آرمان‌ها و ارزش‌های نو و با لغت نو، با تعابیر نو، با مفاهیم نو. این مرحله اول انقلاب. بعد مرحله دوم، این نظام بایستی ارزش‌ها رو محقق کنه. این ارزش‌ها اگر بخواد تحقق ببخشه یک دستگاه مدیریتی لازم داره، اون میشه دولت انقلابی. بنابراین مرحله بعد از نظام انقلابی ایجاد دولت انقلابی است، دولتی که ارکان اون انقلاب رو باور کرده باشن، از بن دندان و دنبال انقلاب باشه. بعد که این دولت انقلابی تشکیل شد، اون وقت بایستی به وسیله اجراییات درست، قانون درست، اجرای درست، این آرمان‌ها و ارزش‌هایی که مطرح شده، این آرزوهای بزرگ انقلابی، اینا یکی یکی در جامعه تحقق پیدا کنن. اون وقت نتیجه می‌شود جامعه انقلابی. بعد که جامعه انقلابی درست شد، وقت زمینه برای ایجاد تمدن انقلابی و اسلامی به وجود میاد. انقلاب تمام نمیشه، انقلاب استمرار داره، انقلاب ادامه داره، متوقف نمیشود انقلاب.